ساعت 17 در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. وزیر خارجه استرالیا روز شنبه به ایران می رود. وزیر آموزش و پرورش می گوید مطالبات فرهنگیان تا هفته معلم پرداخت خواهد شد. دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار آتش‌بس فوری در یمن شد. جولی بیشاپ وزیر خارجه استرالیا روز شنبه فردا به تهران سفر می‌کند تا درباره بازگشت پناهجویان ایرانی که درخواست پناهندگی آنها در استرالیا رد شده است با مقام‌های ایران گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این نخستین سفر یک وزیر خارجه استرالیا به ایران در 12 سال گذشته محسوب می شود. در همین ارتباط وزیر خارجه استرالیا در بیانیه اعلام کرد که وزیر خارجه این کشور درباره مسئله هسته‌ای و دیگر مسائل مهمی که کامبرا نسبت به آنها دغدغه دارد با همتای ایرانی خود گفتگو خواهد کرد. در این میان دیدبان حقوق بشر از جولی بیشاپ خواسته است که به مقام‌های ایران برای رفع موارد نقض کننده حقوق شهروندان این کشور که منجر به فرار آنها می شود فشار بیاورد. آمار رسمی در ماه مارس نشان می دهد که تقریباً 20% از حدود 1850 نفری که در بازداشتگاه های مهاجرتی استرالیا به سر می برند ایرانی هستند. همچنین چند هزار ایرانی نیز با روادید موقت در استرالیا به سر می برند و منتظر پاسخ نهایی درخواست پناهندگی خود هستند. وزیر آموزش و پرورش روز جمعه از پرداخت مطالبات فرهنگیان تا پیش از هفتگی معلم در اردیبهشت سال جاری خبر داد. به گزارش شبکه خبر، علی اصغر فانی گفت که مطابق رتبه بندی حقوق دریافتی معلمان از 160 هزار تا 600 هزار تومان افزایش خواهد یافت. سخنان وزیر آموزش و پرورش یک روز پس از تجمع سکوت هزاران معلم در حدود 40 شهر ایران ابراز شد. این تجمع‌ها در حمایت از معلمان زندانی و در اعتراض به طرح رتبه‌بندی، میزان دستمزدها و وضعیت معیشتی معلمان برگزار شدند. وزیر آموزش و پرورش همچنین گفت که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی موافقت خود را با استخدام 5000 نیروی انسانی در این وزارتخانه اعلام کرده است و این عده در ماه‌های آینده با برگزاری آزمون استخدامی جذب خواهند شد. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد روز پنجشنبه خواستار آتش‌بس فوری در یمن شد. به گزارش رویترز، این اولین بار از زمان آغاز حملات هوایی عربستان و متحدانش علیه شیعیان حوثی است که دبیرکل سازمان ملل چنین درخواستی را مطرح می‌کند. بان کی‌مون که در باشگاه ملی مطبوعات در واشنگتن سخنرانی می‌کرد، گفت که سعودی‌ها باید به او اطمینان بدهند که متوجهند در یمن باید جایی برای یک روند سیاسی وجود داشته باشد. از دیگر سو به گزارش خبرگزاری فارس، محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با دبیرکل سازمان ملل آمادگی ایران را برای حل بحران یمن اعلام کرده است. و سرانجام این که آلمان به مناسبت یادبود قربانیان سقوط هواپیما که ماه گذشته میلادی در کوههای آلپ فرانسه رخ داد، امروز جمعه مراسمی برگزار می‌کند. در این مراسم رهبران سیاسی و مذهبی کشورهای مختلف در کنار صدها تن از بستگان قربانیان این حادثه در کلیسای جامع شهر کلن آلمان شرکت می‌کنند. خانم مرکل، صدراعظم آلمان، یواخیم گو که رئیس جمهوری آلمان، همراه با وزیر کشور اسپانیا، وزیر حمل و نقل فرانسه و مدیر خطوط هوایی لوفتانزا در این مراسم حضور خواهند داشت. همطور که در خبرها شنیدید، وزیر آموزش و پرورش در واکنش به تجمع روز گذشته فرهنگیان وعده داده که تا پیش از هفته معلم در اردیبهشت سال جاری مطالبات اونها رو برآورده کنه. هزاران معلم در 40 شهر ایران روز پنجشنبه در مقابل اداره های آموزش و پرورش تجمع سکوت برگزار کرده بودند. نظر شما درباره این تجمع های صنفی و خواسته های معلمان چیه؟ نظر خودتون رو برای ما به شماره 2042-02-2112 بفرستید. اگر هم عکس یا فیلمی در مورد تجمع صنفی معلمان دارید، برای ما به آدرس info@radiofarda.com ارسال کنید. برنامه ها رو پی میگیریم با پخش چندین گزارش. بیش از یک ماه پیش وزیر کشور جمهوری اسلامی نسبت به ورود پولهای کثیف در بخش سیاست ایران هشدار داده بود. حالا هم وزیر دادگستری با تکرار این موضوع بر نگرانی عمیق خود در این باره تاکید کرده. جزئیات بیشتر رو از شاهین بشیری بشنوید.
وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ضمن تأکید بر اینکه قوانین روشنی برای مشخص بودن هزینه‌های انتخابات وجود ندارد، افزود بیشترین پول‌های کثیف در انتخابات پارلمان‌ها خرج می‌شود. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، مصطفی پور محمدی پنجشنبه شب گفت در انتخابات گذشته پول‌های زیادی خرج تبلیغات شده، اما به دلیل نبودن روال قانونی امکان نظارت نبوده است. وی گفت دولت موظف است با هر پول سالم و ناسالمی که منجر به بی‌نظمی انتخاباتی شود مبارزه کند. به گفته وزیر دادگستری، وی این مشکل را با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز مطرح کرده بود و برای حل سریع آن به دنبال راهکارهای اساسی است. مسئله پول‌های کثیف و احتمال ورود این نوع پول به عرصه انتخابات را اولین بار عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی در اسفند ماه سال 93 مطرح کرد.
پول کثیف جریان کثیف اقتصادی ایجاد میکنه. وقتی این پول کثیف میاد در جریان اقتصاد کشور قرار میگیره، میتونه در حوزه‌های سیاست دخالت بکنه، میتونه در انتخابات دخالت کنه، میتونه در خرید و فروش آرا دخالت کنه، میتونه در اداره نشریات دخالت کنه، میتونه در همه مسائل. پول کثیف به دنبال حفظ خودشه، بنابراین ما این پول کثیف رو باید کنترل کنیم.
صحبت‌های آقای رحمانی فضلی بلافاصله با واکنش تنی چند از مقام‌های جمهوری اسلامی مواجه شد. از جمله غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، گفت
وزارت اقتصاد دارایی اونجا کارگروهی هستش که موظف هستن با دستگاه‌های دیگه، البته همکاری با دستگاه‌های دیگه، احیانا ردیابی بکنن پول‌های کثیف را.
پس از معاون اول قوه قضاییه، این بار نوبت علی لاریجانی رئیس مجلس بود که با لحنی انتقادی نسبت به وزیر کشور گفت
اخیراً یکی از وزرا دو بار مطلبی دال بر ورود پولهای قاچاق به ساختار قدرت مطرح کرده است. اگر اطلاعی از این چنین انتقال پولی در انتخابات اخیر دارند که آنها را به قدرت رسانده، اعلام کنند. این گونه گرد و مبهم حرف زدن چه فایده جز ایجاد شبهات بلاوجه برای کشور دارد؟ مگر مملکت قانون ندارد؟ اگر کسی از این گونه اقدامات اطلاعی دارد، باید در اختیار قوه قضاییه قرار دهد تا رسیدگی شود.
رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی در پاسخ علی لاریجانی رئیس مجلس گفت قانون به تنهایی کافی نیست. به گفته وزیر کشور، قانون وجود داشت اما شهرام جزائری به وجود آمد. قانون وجود داشت و فساد 3000 میلیاردی رخ داد. قانون وجود داشت و بابک زنجانی ها به وجود آمدند. رحمانی فضلی معتقد است
اگر اجرا، نظارت و قانون در کنار هم باشه، ما میتونیم با این جریانات مبارزه کنیم.
به گفته آقای پور محمدی وزیر دادگستری، نزدیک شدن کانون ثروت به قدرت فسادآفرین است. وی افزود متاسفانه در برخی موارد افرادی با نیت اینکه این مبالغ را از طریقی به کانون قدرت تزریق کنند، به دنبال حمایت کننده برای خود هستند. پس از سخنان آقای رحمانی فضلی، تعدادی از نمایندگان مجلس به وی اعتراض کردند و حتی 30 نماینده با امضای نامه‌ای خواستار احضار او به مجلس برای توضیح درباره گفته‌هایش شدند. در این حال مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی با بیان اینکه از آذر ماه سال 1393 قرار است قانونی برای مبارزه با پولهای کثیف تصویب شود گفت این قوانین بعد از تایید آیت الله خامنه‌ای با عنوان لایحه از طریق دولت به مجلس ارائه خواهد شد که پس از تصویب نمایندگان اجرایی می شود.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید که به هشدار وزیر دادگستری در خصوص ورود پولهای کثیف به سیاست در ایران و استفاده احتمالی از این پولها در انتخابات پیش رو می پرداخت. روز هفتم اسفند ماه امسال دور اول انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد و به همین خاطر بحث این پولها و احتمال استفاده از اون در هزینه های تبلیغاتی انتخابات داغ شده.
اون چه که حادثه بی‌حرمتی به دو نوجوان ایرانی در فرودگاه جده توصیف شد، جدا از تبعات سیاسی طی روزهای گذشته زمینه ساخت برای جولان پیدا کردن احساسات عرب ستیزی گروهی از ایرانی ها. این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید تا نگاهی کنیم با هم به داستان دیگر ستیزی در ایران. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
ستاتن روز جمعه در شهر پنومپن پایتخت کامبوج به مناسبت 40مین سالگرد به قدرت رسیدن خمرهای سرخ در این کشور یاد قربانیان دوران حکومت این گروه را گرامی نگه داشتند. گروه ماویست خمرهای سرخ در 4 سال حکمرانیش بر کشور کامبوج میلیونها کشته و بیخانمان بر جای گذاشت. بیشتر بشنوید در گزارشی از همکارم هومن عسکری.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بین شرکت کنندگان راهبان بودایی و بازماندگان سالمند دوران خمرهای سرخ در نزدیکی یکی از معروفترین کشتزارهای مرگ خمرها و در کنار آرامگاهی از استخوانهای قربانیان به یاد آنها عود سوزاندند و نیایش کردند. مراسم امروز دقیقاً 40 سال بعد از 28 فروردین ماه 1354 برگزار شد، روزی که گروه ماویست خمرهای سرخ در برابر ارتش ژنرال لون نول نخست وزیر وقت کامبوج پیروز شد. نیروهای لون نول از حمایت آمریکا برخوردار بودند، اما خمرها در این نبرد پیروز میدان شدند و همین برتری آنها را به قدرت رساند. حالا این خمرهای سرخ بودند که با شالهای سرخ برگردن در کنار تانکهایشان وارد شهر پنومپن پایتخت کامبوج می شدند و این رژه آغازگر 4 سال حکومت آنها شد. خیلی زود حکومت خمرهای سرخ با کوچ اجباری شهروندان و کشتارهای وسیع همراه شد. خمرها 2 میلیون نفر را به زور سرنیزه از پنومپن به بیرون راندند. آنها باور داشتند که ساکنان برژوای پایتخت شایسته آن بودند که از خانه و کاشانه رانده شوند و زندگی خود را از زمین تفتیده حومه شهر تأمین کنند. در این کوچه عظیم اما بیماران بسیاری مردند و سالمندان و خردسالان زیادی جان خود را از دست دادند و پیکر بیجانشان در کنار جاده ها به چشم می‌خورد. از زمان به قدرت رسیدن پل پوت رهبر خمرهای سرخ تا زمان سرنگونی حکومت آنها حدود 2 میلیون کامبوجی در اثر اعدام، گرسنگی یا کار طاقت فرسا جان باختند. خمرهای سرخ معتقد بودند باید با بازگشت به دوران جوامع زراعتی کشور را به سال صفر رساند. ابعاد جنایات خمرهای سرخ تنها پس از سرنگونی حکومتشان به دست سربازان ویتنامی در 1358 تا حدی آشکار شد. گورهای دست جمعی و شکنجهگاه‌های متعدد میراث خمرها برای کامبوج بود. در این اواخر هم همین 5 سال پیش یک دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی کاینگ گوک رئیس سابق زندان تولسلنگ را به جرم نظارت بر مرگ 15,000 انسان به حبس ابد محکوم کرد. کمتر از 1 سال پیش 2 عضو دیگر خمرهای سرخ که هر دو دهه 9 عمر را می گذراندند به جرم جنایت علیه بشریت به حبس ابد محکوم شدند. امروز شهر پنومپن از سایه شهری نحیف و تقریبا خالی از سکنه بیرون آمده و قلب تپنده اقتصاد کامبوجی شده که برای بسیاری از شهروندان جوانش روایت 40 سال پیش و کشتار خمرهای سرخ بیشتر شبیه کابوسی دوردست است.
گزارش هومن عسکری رو شنیدید درباره 40مین سالگرد به قدرت رسیدن خمرهای سرخ.
هفته‌ای که گذشت اینترنت پای وزیر ارتباطات را به مجلس باز کرد و نمایندگان معترض به افزایش پهنای باند اینترنت در جلسه علنی محمود بایزی را طرف سؤال قرار دادند.
توضیحات وزیر البته قانع کننده نبود و محمود واعظی با یک اخطار به وزارتخانه‌اش برگشت. در برنامه این هفته داستان با من مهدی احمدی همراه باشید تا ببینیم در ایران پای چه کسی روی گلوی اینترنت است.
.com یک شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.